ما مستند کردن. بنابراین با هزینه‌ای که دادیم قبل از تأسیس به این نتیجه می‌رسیم چشممون باز می‌شد که اصلا این صنعت رو باید وارد شد، نباید یا نباید، آیا می‌توانه رو پای خودش بایسته یا نمی‌تونه. بنابراین تحقیقات در هر کدوم از کارخانجات بخش مهمی از سرمایه گذاری بوده.
خب شما در حال شنیدن صدای محسن حاجی بابا، فرزند ارشد یکی از نام‌آوران صنایع در ایران، آقای علی اصغر حاجی بابا، بنیانگذار صنایع ریختگری در ایران هستند. ما به دلیل کسالت ایشون خدمت فرزندشون رسیدیم. آقای محسن حاجی بابا یک روالی رو توضیح دادن، البته هر از گاهی صدای خود آقای علی اصغر حاجی بابا رو هم میشنویم، برگرفته یک فیلم مستند که سعی می‌کنیم مجموعه کاملی باشه برای اینکه شما بشناسید این مرد بزرگ صنعت در ایران رو. آقای حاجی بابا یه سوال حاشیه‌ای ازتون بپرسم، اولین جاهایی که شوفاژ در ایران کار شد رو شما میدونید کجاست؟
مسکونی بود در تهران؟ مسکونی، بله
مسکونی بود.
بله.
حس مردم چی بود شوفاژ اولین بار میدیدن؟
خب طبیعتاً اولا از نظر اینکه نفت وقتی سوخته میشد در منظر آلودگی محیطی داشت، آب گرم فراوان، خب ما تو حمامامو من خودم بدم دیوترم داشتی، دیوترم تا روشن کنی گرم کنی، در حالی که شما شوفاژ وارد حموم میشدی چی رو باز میکردی، آب جوش فوق العاده با کیفیت بالا. بنابراین اصلا زندگی گرمایشی ایران رو دیگه شوفاژ متحول کرد. تمام ساختمان های دینی توی استاندارد سالم برنامه بودجه این دیگه، به دلیل اینکه بعدن به خصوص که گاز اومد که باز آلودگی نسبت به گازوئیل آلودگی رو کمتر کرد و سرعت گرمایش، حجم آب گرمی که می اومد، اینا باعث شد که شوفاژ به تدریج جای خودشو باز کرد. تو تحولاتی که در دهه 70 در مورد شوفاژهای دیواری به وجود اومد، آب گرم کنای دیواری که البته الان دوباره برگشته روی شوفاژ به دلیل اینکه اینا با گاز در داخل آشپزخانه ها نصب میشه و قدرت گرمادهی و آب گرم موتورخونه رو نداره.
پس از دفتر آقای محسن حاجی بابا بریم به مجموعه، به کارخونه، جایی که دو سه سال پیش آقای علی اصغر حاجی بابا رفته بودن بازدید. بریم
افتتاحش.
صدای این بازدید رو بشنویم و حرفایی که مدیران کارخونه و مجموعه میزنن و مشخصات کارخونه. برمیگردیم خیلی زود.
ایشون عاشق کشورش، ایشون عاشق صنعته،
چون افق دیدشون توی صنعت کشور افق دید خیلی بلندی هست و شاید الان که بهشون ملاقات بکنیم افق 10 سال آینده رو در دیدگاهشون بتونیم ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته و چه تصمیماتی باید گرفته بشه.
ایشون عاشق نوآوری است، نمیخواد سکون داشته باشه، همیشه میخواد در حرکت باشه، یعنی آینده رو جوری که خودش میخواد برای خودش رقم میزنه.
اگر بحث کسب درآمد باشه، خیلی از دارایی‌هاشون خارج از مملکت بتونن سرمایه‌گذاری بکنن. پول نگه نداشتن که هر وقت خواستن با چمدون پولشون خارج از مملکت برن قرض کنن.
مدیر عامل یکی از شرکت‌های بزرگ آلمانی پرسیدم که شما پی‌اس‌تون از کجا گرفتید و ایشون گفتن که بهشون بگیم از بازار.
اصلا محموله های صادراتی تقریبا یه مقدار الان اینجا خلوت شد. اینجا بدانی که هفته گذشته ما 4 تا تردی فرستادیم. اینا همه محموله است که الحمدلله دارن میرن برای صادرات و بچه دارن آماده میکنن، رنگ میزنن و آماده میکنن.
سلام آقای.
سلام علیکم.
حال شما
چطوره؟ حال شما چطوره؟ آقای علایی دینی خاطرتون هست؟
بله. یکی از ابتکارات بسیار بزرگ که کارکنان اینجا تحت مدیریت مهندس عمل کردن خط ریختگری 1500 این میباسی از خارج سفارش داده بشه، اینجا خود مهندس ها طراحی کردن و ساختن.
اینجا هم آقای حاجی چالش زدیم کلا خط تو اینجا نصب میکنیم، خط نصب میشه، همینجا تست سرد کامل انجام میدیم که بردیم اونجا ممکنه
بچ کردیم یه مسئله
نداشته باشه.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون.
آقای توفیقی سرپرست خط ماست، با همین ماشین آلات این خطوط ساختن، یعنی نرفتیم بگیم آقای ماشین مثلا سنگینی خریدیم که قیمتش فلان، نه
کارش اروپایی ها میکنن، ما هم کردیم دیگه با ماشین ها رو که دارن کهنه قدیمی، ولی ماشین درجه ای میشدن که تورنومی ها بینزید.
بعد از اینکه 12 تا از همکاران آموزشیده از مدیر شدن، من با حالت تعرض از سمنان با ماشین سوار شدم رفتم دفتر ایشون. که آقای حاجی بابا 15 نفر نیروی انتخاب کردیم، 12 نفرشون آموزش شدن رفتن. ایشون از من پرسید کجا رفتن؟ گفتم نمیدونن. گفتن از مرز خارج شدن. گفتم فکر نمی کنم، نه مطمئنم نرفتن. گفت پس حتما در داخل ایران در یک کارخونه مشغول شدن. گفتم قطعا اینجوریه. گفت پس ما ضرر نکردیم، ما آموزش دادیم، جوانها رو در یک کارخونه دیگه در حال خدمت هستن و از تجربه اندوختشونی دارن استفاده میکنن، شما نگران نباش.
اینقدر محبت دارن و آدم ها رو بزرگ میکنند، اجازه میدن منوف کنن، اجازه میدن سعی و خطا داشته باشن. اینجا من خیلی چیزا ساختم که جواب ندارم، ولی نذاشتم بذارمش کنار، گفتن ادامه بدیم و من ادامه دادم و سمر رسیم تا اونجایی که الان داریم خط قالب گیری میسازیم.
اینجا یه انبار وجود داره برای مواد اولیه. مواد اولیه میاد انتقال پیدا میکنه که مخازن روزانه به وسیله یه خط میاد بالا که اونجا میاد تقسیم میشه تو دوره های مخصوص ذوب تخلیه میشه میره پایین. من فکر میکنم این ذوبش ذوب آهن نیست، فروسیلیس هم نیست، تلاست. ما داریم تلا تولید میکنیم، مواد اولیه سنگ سیلیس، زغال سنگ، کود، براده آهن تبدیل شده به این طلایی که داره تخلیه میشه و تمام صنعت ذوب فولاد ریختگری ایران متکی به این مواده.
خب شما صدای بخشی از مستندی رو شنیدید که آقای علی اصغر حاجی بابا، چهره ماندگار صنعت و بنیانگذار صنایع ریختگری در ایران، رفته بودن مجموعهشون رو داشتن بازدید میکنن، مدیران اون مجموعه توضیح میدادن. ولی الان من نشستم در دفتر آقای محسن حاجی بابا، فرزند ارشد ایشون، و سر و صدای اگر هست مربوط به اینه که ما در دفتر نشستیم دیگه، خلاصه دیدارمون هم صمیمیه. آقای حاجی بابا، این شوفاژ واژه لاتینه یا آلمانیه؟
بیشتر میشه گفتش که آلمانیه.
آلمانیه
بیشتر هست. حتی
هیچ وقت اسم فارسی براش نذاشتن.
شد حرارت مرکزی.
اولین باری که یه آدمی دید براش نصب کردین، نصب شد
اول خونه خودمون نصب کردیم سال 47 ما نصبش کردیم، 48 خارجی شد. بعد بلافاصله محصول خودمون که اومد بیرون عوض کردیم و اولین تولید منزل خودمون را
استفاده کردیم. واکنش فامیل چی بود؟ اومدن
همه
حیرت کردن،
همه استقبال میکردن، همه واقعا میبینید یه چیز. شما دقیقا خودتون بذارید جایی که میرید منزلتون، برید حمام، حمامو گرم کن تا برم حمام. این چیزی اصطلاحی که باب بود در
بود،
ایران.
بله
بله. شما قرار است بخواه بری حموم، کار به کسی نداری، لباس رو در میدره با میکنیم میری تو، یه رادیاتور هم توش هست. اون موقع رادیاتور اغلب چدنی بود، هنه آلومینیوم نه این بده بود. بنابراین فضای حمام گرم، آب جوش هم آماده. آقا شیرو واکن، تفاوت خیلی با دئوتر اصلا قابل مقایسه نیست.
بنابراین هم گفتید خیلی به نظرم جالب بود، سبک زندگی مردم عوض شد.
دقیقاً
با شما این کار کردید.
استحمام علارغم که دئوتر ممدود با سخت بود استحمام کردن. که هر کسی می‌خواست بره، آقا نفت باید حتما داشته باشی، بره اونجا کبریتو بندازی. من دئوتر خودم روشن کردم، یادمه در منزلمون در خیابون کریمخان زند قبل از سال 1347 که ما از 47 اومدیم آپادانا، تو اونجا دیگه شوفاژ رو نصب کردیم. که تا روزی که این خونه رو داشتیم داشت کار میکرد،
خیابان خرمشهر فعل.
بله.
خب میرسیم تا زمان انقلاب، شما این فعالیت رو داشتید و
حالا میایم جلوتر. وقتی ما شروع کردیم، مواد اولیه‌مون از نظر نوع ثابت بود، منتها به قول معروف کوالیتیش و کیفیتش فرق میکرد. هر دو چدن بود، اون چدن نشم بود، این چدن آتشخوار بود که بتونه آب سردی که توی دیگ داره میگرده با دمای شما 500 درجه مشعل رو میتابونی بهش.
بله.
که وقتی این حرارت بهش میخوره این نترکه. بنابراین مواد یکی بود، هر دو چدن بود، برای هر دوش فروسیلیس استفاده میشد، برای هر دوش فروفوسفور استفاده میشد، هر دو به نوع ماسه داشتن. ولی یه مشکل در ایران بود، رزینی که ما استفاده می کردیم برای تولید فرمهای قالبگیری، تولید ریختگری دو قهر بخش داره، یکی فرمگیری، یکی مایچه هست. مایچه میشه اون چیزی که شما مخواهی بسازی، اینشو با ماسه قالب میگیرید میبرید تو کوره، سختش میکنید میذارید تو قالب.
بله.
این قالب یه زیر داره یه رو یه سوراخ هم بالاشه.
بله.
مواد مذاب باید طوری حرکت کنه که ظرف 5 ثانیه به دور اینو بگیره و بعد از 5 ثانیه ماهیچه اونتون میسوزه. بعد 10 دقیقه یه رب شما اینو ویبره میکنی، ماسه های دور میریزی بیرون، قطعه محصول شما از توش میاد بیرون. درست شد؟ بنابراین ما نیاز داشتیم برای اینکه بتونیم ماسه مخصوصی انجام بدیم رزین وارد کنیم. شلف لایف رزین یه ما بود، نمیتونستیم ذخیره کنیم. بنابراین یکی از کارا مشکلاتمون بود که کامیون از اروپا میآوردیم. حالا اگه یه کامیون تو رو تصادف میکرد نمیرسید، ما مصیبت داشتیم، خط تولید میخوابید.
به قول قدیمی ها واویلا بود.
واویلا.
تا همین سالهای 50 و 56 که فرمودید، تا مقطع انقلاب اسلامی، مجموعه شما، پدر شما مدیریت مجموعه داشت که چقدر کارگر، چند نفر کارگر کار میکرد؟
قبل از انقلاب 350 تا بود، تا سال 62 رسید به 750.
تا سال 62 750 تا. در همین زمانی که شما فرمودید 750 نفر در سال 62 کار میکردن. و خیلی برام جالبه در بخش قبل گفتید امروز نسل سوم این کارگر رو دارن تو این مجموعه کار میکنن. ما تو کشورمون یکی از ضعفای که وجود داره اینی که نهادها، حالا ما داریم در عرصه صنعت صحبت میکنیم، نهادها تداوم ندارن، بسته به حضور اشخاص تعریف میشن. اشخاص که از دنیا میرن نهاد از بین میره به طور طبیعی و این یکی از ضعفای کشور.
حالا ما اینو خدمتتون توضیح میدیم، باز یکی از ابتکارات پدر.
آها.
برای اینکه این واحدها بمونه چه کردن،
این خیلی مهمه.
یکی از دغدغه‌های پدر این بود که بتونه صنایع ریختگیری ایران رو خودکفا کنه.
آها.
یعنی بتونه زنجیره مواد اولیه، اینم از آلمانی الگو گرفته بودنشون،
چون الان شما صادرات هم دارید.
بله.
پایش الان... رو توضیح بدید که
حالا بنابراین آمدن دنبال این که کاری بکنن که این صنایع وابسته به خارج نباشه. بنابراین در سال 60 سه تا پروژه رو همزمان شروع کرد. یکی پروژه فروسیلیس ایران برای مواد اولیه چدن و فولاد که ما از خارج وارد می‌کردیم، عمدتاً از آلمان میومد. خوشبختانه پارچین قسمت صنایع دولتی ریختگری که اون مهم قطعات برای ارتش می‌ساختن، اونا کارخونه فروفسفور رو برای خودشون زده بودن که کل کشور استفاده می‌کرد. ولی رزین رو وابسته بودیم. بنابراین در کنار فروسیلیس محوریت تولید رزین‌های ریختگری و برای اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه، مصرف زلیختهی انقدر نبود که توجیه یه پروژه صنعتی رو داده باشه. هم رزین‌های آلکید شروع شد به تولید برای صنایع رنگ، هم رزین‌های پلی‌استر برای کامپوزیت و فایبرگلاس. در کنار اینا ما مشکل قالب‌سازی داشتیم. دنیا رو به رشد بود، دائما قالب‌ها تغییر می‌کرد، محصولات جدید می‌اومد و قیمت قالب در دنیا سرسام‌آور. همزمان این پروژه قالب‌سازی ایران مدل رو شروع کردن که بتونن قالب‌های مورد نیاز صنایع ریختگر ایران رو هم در داخل بسازن.
یعنی تقریبا همه جوانب
همه
رو
در داخل دقیقاً
برنامه‌ریزی کردن که خودکفا بشیم.
بنابراین شروع میشه در سال 72 به تولید میرسه که الان در بورس حضور داره.
آه، اون از 72 شروع شد.
از 67 کار شروع شد، 72 به بهره برداری رسید. همزمان مدرن ترین ماشینالات ساخت قالب جهان اولین بار در قالب سازی اومد.
به نظرم خیلی حیرت انگیزه، یعنی علی اصغر حاجی بابا مجموعه تجاربش در طول مثلا 30 سال گذشته، داریم راجع به دهه 70 صحبت میکنیم،
من.
مجموعه تجربیاتش رو به کار گرفته و یه کاری کرده که قبل از اون اصلا کسی نمیتونست بهش فکر بکنه.
دقیقا.
که ما این مواد و این تجهیزات رو بتونیم خودکفا بشیم و در داخل بسازیم. ابتدای دهه 70 اینا به بهره برداری میرسه.
از 56 آغاز کرده بود بررسیشو. ولی عملا وارد اجرا همونجور خدمت رو عرض کردم، ایشون از سال 64 میاد ثبت میکنه و آغاز میکنه.
آقای حاجی بابا شما میگید سال 66 اوج جنگه.
بله.
اوج گرفتاری
64.
کشور بسیار محدود 64.
درسته.
و وسط این همه محرومیت و گرفتاری علی اصغر حاجی بابا پولشو که داشت چرا بر نداشت بره از ایران؟
ببینید ایشون سابقه شو قرش کردم از نظر ملیگرایی
و بالاتر از همه اینا وطن.
ایشون ببینید یه تزی داشت،
پرست بوده.
ایشون من از بچگی یادم، هنوز هم این تزو داره که حالا دیگه دو سه تا سه چهار تا پروژه در دست اقدام ما داریم. ایشون میگفت سود ما ده کنار سود مردمه، 2000 گیر ما بیاد درش یک قلم گیر مردم بیاد. ایشون اعتقادش این بود و هنوز هم هست که این مملکت نیاز به اقتصاد، تولید و اشتغال داره. بنابراین هم مقامش این بود که بره تو تولید و صنایع پیشرو. زمانی که ما فروسیلیس رو شروع کردیم اصلا چیزی با عنوان فروآلیاژ در اینا وجود نداشت. بنابراین ایشون بنیانگذار صنایع فروآلیاژ ایران هم هست. و اینکه یه سوال فرمودید که واحدهای تولیدی ما قائم به شخص.
بله.
درسته، تقریبا در بالای 90 درصد صنایع ما نسل اول میسازه، نسل دوم ادامه نمیده. ایشون مبتکر ایجاد هلدینگ در ایران هستن. دفتری که شما الان اینجا حضور دارید هلدینگ ماست به نام شرکت کارآفرینان صنعت فلزات. آمد چیکار کرد؟ آمد تمام سهامی که در شرکت دیگه داشت واگذار شد به این هلدینگ. امروز من فرزند ایشون نمیتونم بفروشم.
آها.
چون متعلق به شخص من نیست، متعلق به این شرکته. من در داخل این شرکت سهام دارم. تمام سهام ما در واحدهای متعدد به عنوان هلدینگ که اگر بچه‌ها خدای نکرده اتفاقی هم بینشون افتاد، اختلاف پیدا کردن، نرن سهام رو واگذار بکنن و بعد این واحدها از مدیریت بیفت.
این به نظرم یک کار آموزشی خیلی خیلی خوبه برای نسل جوان، نسل حاضر، از طرف پیشکسوت و یکی از بزرگان صنعت ایران علی اصغر حاجی بابا. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. آقای حاجی بابا، همینجوری داره گسترش پیدا میکنه شاخه های مختلفی که این هولدینگ داره، چطور میشه، چه جوری علی اصغر حاجی بابا این مجموعه رو مدیریت کرده که به ندرت کسی مشکلی پیدا کرده حقوقی و رفته وزارت کار، اداره کار در سراسر کشور؟ چی کار کرده علی اصغر حاجی
بابا؟ من یه خاطره خیلی کوچیک از پدر میگم، خیلی جالبه. ایشون موقعی که برای انتخاب محل احداث کارخونه در داخل جنوبی کویرها با کارشناس داشت تبار میکرد که برم ببینم کجا معدن سیلیس نزدیکش هست، شو تعریف میکردن که تو دیدی پیرمرد دست بلند کرد ما سوارش کردیم تو ماشین، نشستم بغل دست بابا، پرسیدن چی کار دینه، گفتم برای این کار داریم میریم. گفت پدر علی اصغر حاجی بابا رو بیامرزه، من کارگر بودم. حالا علی اصغر حاجی بابا بغل دستش تو ماشین نشسته بود، نمیشناخت بابا رو. میگم من کارگری میکردم، خدا پدرشو بیامرزه، من نون کارگری علی اصغر حاجی تو پارس میکردم. کجا؟ وسط بیابون.
بله بله.
ببینید از کجا به کجا میاد. این یه تیکسا
متوجهم.
یعنی میخوام به شما بگم کسی که میاد برای جامعه خدمت بکنه البته تنش داره، مشکلات داره، ولی قبل از انقلاب در سال 56 در جنت آباد زمین خرید برای همه کارگرها خونه ساخت. امروز کارگران همشون اتومبیل دارن. تمام صنایع ما صندوق وام قرض الحسنه دارن با ظرفیت‌های بالای 1 میلیارد تومان که به کارگرها در مواقع ضروری وام میدن، کمکشون میکنن. منتها کارگری که به مسئولیت و تعهد خودش عمل میکنه.
اگر بخواید پدر رو علی اصغر حاجی بابا رو در دو سه جمله توصیف بکنید، فارغ از این که پدرتونه، شما سالها به عنوان کارمند او و بعد به عنوان یکی از مدیران مجموعه او، میخوام در این مقام خودتون رو تصور کنید، اصلا فرض کنید پسرش نیستید، علی اصغر حاجی بابا رو برامون توصیف میکنید؟
عاشق ایران. ما همیشه گفتیم کسانی که در ایران صنایع به درد بخور، صنایعی که از یه چیزی دیگه‌ای تولید میکنه. شما آهن قرازه رو تبدیل میکنی به دیگه شوفاش، سنگ سیلیس رو که تو بیابون هیچ ارزشی نداره، ارزانترین ماده اولیه فروسیلیس سنگ سیلیس که فراوان در ایران هست، تبدیل میکنی به یک کالای کیلو 14,000 تومان که صنایع فولاد مملکت اگر نباشه میخوابه، نه مملکت، دنیا میخوابه. پس بنابراین این با عقل و منطق در شرایط اقتصادی سیاسی ایران نمیخونه. کسانی که در این مملکت چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب سرمایه گذاری سنگین در صنایع ماندنی و مادر انجام دادن، فقط عاشقن، عاشق مردم، عاشق ایران.
خود علی اصغر حاجی بابا جملات بسیار بسیار زیبایی رو گفته، خواهش می‌کنم این جملات رو بشنوید.
در محیط آزاد همه میتونن به خوبی زندگی کنن و پیشرفت کنن. به
بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. وقتی یه سنگ رو پرداخت میکنی شروع کنم معجزات کردن. ما اومدیم کار رو شروع کردیم، معجزات کردیم، بقیه بیان دنبالش رو بگیرن و به نتیجه برسونن.
در واقع صدای علی اصغر حاجی بابا پایان گفتگوی ما باشه و فرزند ارشد ایشون لطف کردن و وقت دادن در یک اتاق پر از آرامش و در حالی که عکس در واقع عکس‌های علی اصغر حاجی بابا بر دیوار نقش بسته در دوره‌های مختلف، رؤسای جمهور مختلف، ادوار گوناگون، وزرا و کلا و بزرگان صنعت در کنارشون، ایشون در واقع کلی هم میبینم که لوح تقدیر و نشان سپاس دریافت کردن که به امضای بزرگان این کشور در دوره‌های مختلف به ایشون تقدیم شده و تقدیر شده از کارهای بزرگی که ایشون انجام دادن. ما فقط تلاش کردیم خیلی مختصر در حد 50 و چند دقیقه بپردازیم به زندگی ایشون.
ما در کنار مسائل تولید و صنعتیمون مسئله کمک به مسائل خیر مملکت رو داشتیم که اصلش بوده ساخت مدرسه. هنوزم کم و بیش در ساخت مدرسه دست اندرخار هستیم بدون نام. و یه مسئله خیلی مهمی که هست، همین الان ما 4 تا پروژه در دست بررسی داریم که همه ایشون هم رو شروع کرده. حالا یکی آمدیم کارخانه در چابهار بسازیم. به هر صورت ما سعی میکنیم انشاءالله خدا توفیق بده، امروز نسل دوم سوم برادر من آقای حسین حاجی بابا، ما با اتفاق و مشترک جای بابا در این هولدینگ هستیم، سعی میکنیم اتحاد خانواده را حفظ کنیم انشاءالله، با هم مدیریت میکنیم که این واحدا بمونه و از طریق هولدینگ بتونیم صنایع دیگه ای رو با توجه به شرایط کشور داریم سعی میکنیم که توسعه بدیم، واحدای جدید بزنیم. توکل تو علالله، امیدواریم این لیاقت رو داشته باشیم که نام ایشون رو حفظ کنیم، راه ایشون رو حفظ کنیم، خدا کمکمون کنه بتونیم برای مردم مملکتمون سرمایه گذاری درستی رو انجام.
خیلی خیلی ممنونم آقای حاجی بابا، با شما خدافظی میکنم و آرزو میکنم که انشاءالله سلامت استاد برگرده، استاد علی اصغر حاجی بابا و سایه ایشون برقرار باشه بالای سر صنعت ایران و سلامت باشه. روزی روزگاری صنعت، روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیش کسوت. به روایت های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید. به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم گفتگوی ما با محسن حاجی بابا فرزند ارشد علی اصغر حاجی بابا، چهره ماندگار صنایع ریختگری در ایران، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما به دفتر ایشون آمدیم و با ایشون در مورد پدر صحبت کردیم، آنچه که از سر گذراندند و مراحل مختلف زندگیشون، فراز و نشیب‌ها و مصائب و مشکلات عجیب و غریبی که باش برخورد کردن، اما یکی پس از دیگری اینها رو پشت سر گذاشتن به دلیل اینکه در واقع به نظر من خیلی آدم مقاومی بودن. علی اصغر حاجی بابا یک درس بسیار بزرگ برای نسل آینده داره و اون همینی که انسان میتونه مقاومتر از هر آلیاژی از فلزات باشه. اینجا پایان گفتگوی ما و انتهای برنامه نام‌آوران صنعت در رادیو اقتصاد. خداحافظ.
ایران جان تقدیم می کند. دوم تک تک 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 دوم تک ت لبخند اندست بر لب بازار، رودان ای رود جان، قشم بیت اول شعر جنوب، کیش جزیره دلپریب، جاسک بلوچ هرمزگان، پارسیان مرز نخل و نسیم، بندر لنگه پر از آبی آب، سراسر مروارید ناب، مستک دیار شعر و موسیقی و ترانه. ایران جان، هرمزگان ایران.
حاضر هستم، شانس دارم به پایان از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان هر جمعه. رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
خوش اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس‌های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.
دو واحد